این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر صفحه مسکن مهر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذارید تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رهیافت می‌خوایم به واکاوی دلایل مشخص نشدن متخلفان ارزی بپردازیم، کسایی که ارزهای ارزان قیمت رو گرفتند یا به خارج از کشور بردند و به نوعی فرار سرمایه اتفاق افتاد، یا کالاهایی رو خریدند و وارد کشور کردند به قیمت روز بازار به اصطلاح آزاد دلار فروختند، مثلا موقعی که ارز 4200 تومانی گرفتن رفتن مثلا گوشی‌های موبایل وارد کردن، این موبایل‌ها رو به قیمت دلار قیمت بازار به اصطلاح آزاد فروختن که اون موقع 12000 تومان بود، یا شرکت‌هایی که ثبت شدن کمتر از یه هفته از ثبتشون گذشته بود این ارزها رو گرفتن و بالاخره از خارج کشور خارج شد. دولت لیست‌ها رو معرفی کرد، یعنی لیست‌ها رو اعلام کرد که این شرکت‌ها اومدن این ارز رو گرفتن، رقمش اعلام می‌شد 18 میلیارد دلار. بعد دو ماه بعدش اعلام شد رقم نزدیک 27 بلکه 30 میلیارد دلار هست. امشب به این موضوع می‌خوایم بپردازیم که اینها کجا رفت این دلارها و دیگه اینکه یعنی اینکه بعد از سال 97 تا الان تکلیفش چی شده و دیگه اینکه تعدادی هم صادرکننده کالاهایی رو صادر کردن، قاعدتا وقتی صادر می‌کنی ارزش به کشور برمیگردونی، تبدیل به ریال می‌کنی، وقتی تولید کردی و صادر کردی هزینه‌های خودت رو می‌پردازی دیگه. یه رقم 27 میلیارد دلاری هم از ارز حاصل از صادرات به کشور بر نگشته. خلاصه گل و بلبل است. می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. دعوت می‌کنم یه گزارش رو درباره موضوع برنامه به اتفاق بشنوید. من مهمانان خدمت شما معرفی می‌کنم. شما هم با ما همراهی بفرمایید. 30,36,37 اینجا رهیافت رادیو اقتصادی.
نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی، من این عددی که اعلام میکنم برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارن، چه برای واردات کالا، هر نوع کالایی که میخوان وارد بکنن، چه برای نیازهای خدماتی، برای مسافری که خارج از کشور میخواد بره، برای دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل میکنن، برای محققین، دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشون به ارز نیاز دارن، هر نیازی که در واقع در همین شرایط موجود هم مراجعه میکنن که ارز براش در واقع نیاز دارن، نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
بعد از این صحبت‌های آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بود که ماجراها شروع شد و اتفاقات متعددی در اقتصاد ایران رقم خورد و اعلام شد این وسط ارزهایی هم گم شده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص اینطور گفت:
در واقع که این 4-8 اصلا اینجوری نیست که دوستان گزارش فرمودن. اینها خیلی هاشون برای واردات رفتن، ولی اینو من توضیح بدم خدمت مردم. از اولا این گزارش اونجوری که اعلام کرد 12/9/98 در واقع تهیه شده، تو همون فاصله 5% رفع تعهد شده، یعنی اون 15% که اشاره کرده میشد 4-8 الان شده 3 میلیارد.
درست.
پس 4-8 نیست.
خب
از این 3 میلیاردم دلایل این که رفت تعهد نمیشه این نیست که گم شده باشه. دلایلش اینه که یک، اون فروشنده ارز گرفته به خاطر همین مسائل تحریمی نتونسته تامین بکنه. دو، کالا ممکن هنوز تو راه باشه. چون ما به بعضی از حالا 9 تا 11 ماه 12 ماه فرصت میدیم که بتونن بیارن ماشینالات. خیلی هاشون ماشینالات تا سفارش ساخت میدن تا بیارن زمان میبره. پس بخشش هم میتونه مال این باشه، بخشش مخاطر گمرک و میزان محاسبات گمرک باشه، همه اینا موثره. پس نمیشه گفت 3 میلیارد ریال دیگه وجود خارجی نداره.
در فروردین ماه امسال بود که رئیس دیوان محاسبات کشور با قرائت گزارش تفریغ بودجه 97 اعلام کرد بر اساس رسیدگی ها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز 4200 تومانی رو گرفتن اما واردات نداشتن. تحت این شرایط قوه قضایی پای کار آمد و این احکام را برای متهمان فساد اقتصادی اعلام کرد.
به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام ارضی کشور که 7 نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند، در این پرونده آقای مرتضی روحی نژاد فرزند رضا به تحمل 8 سال حبس، آقای امین روحی نژاد فرزند مرتضی به تحمل 7 سال حبس، آقای ایمان روحی نژاد فرزند مرتضی به تحمل 10 سال حبس، آقای جواد فرخنده مقام فرزند محمد حسین به تحمل 10 سال حبس، آقای یاسر صابونی فرزند محمد تقی به تحمل 10 سال حبس، آقای علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به تحمل 10 سال حبس، آقای حسین عطار جان نصاری نوبری فرزند علی به تحمل 10 سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی آقای جعفر آذرتوس به انحلال شرکت محکوم شدند، ضمن اینکه این متهمان مکلف شدند نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه تفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم.
سوال این است که این متهمان چطور و چگونه موفق به این تخلفات شدند و چگونه باید شفافیت را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد و ما بقیه متخلفان چه وضعیتی خواهند داشت؟
خب گزارش رو شنیدید آقای دکتر حسن حسنخانی استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصادی روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر حسنخانی سلام عرض می‌کنم.
جناب رافیق سلام عرض می‌کنم خدمت شما همچنین شنوندگان محترم، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. گزارش رو شنیدید آقای دکتر حسنخانی؟
بله خواهش
می‌کنم. اظهارات آقای همتی ابتدای برنامه با اون چیزی که سخنگوی قوه قضاییه میگفت متفاوت بود. این که ما عرض رو اعلام کردیم این قیمت، بسیار درباره‌اش صحبت شده که اشتباه کردیم این کاری کردیم. خب این کارو ما سال 874 هم این کارو کرده بودیم.
بله.
با این تفاوت که اون سال ما تحریممون مثل الان نبود، بعد واردات اتفاق میافتاد و تو تولید صورت میگیره، یعنی جی دی پی ما رو به افزایش بود، تولید ثروت اتفاق افتاد، برای همین خیلی خودشو نشون نداد. اما این بار که ارزو این قیمت اعلام کردیم، شاید اشتباهی کردیم بود که گفتیم به همه همین قیمت میدیم، در حالی که احسن. تو شرایط بحران ارزی یا جنگ اقتصادی نباشید اینا رو هبه میکردیم که آقا تو ببخشید چوب بستنی و دستی بیلم میخوایی وارد کنی، بیا با این دلار وارد کنی. این اشتباه استراتژیک و راهبردی دولت بود که تجربه گذشته رو نیومد مستاق قرار بده و تو شرایط اقتصادی فعلی این ارزو به این رقم اعلام کنه. و یعنی خب خیلی درباره آقای جهانگیری خیلی حرف و حدیث مطرح شد در این باره، اما این اتفاقات افتاد. کنار این قضیه دکتر، یه 27 میلیارد دلار هم از اثر صادرات برنگشت که آقای روحانی بعد تو گفتن که اینا خائنن کسایی که این کار رو میکنن، یعنی تا دو بار سه بار همین رو اعلام کردن. اشکال کار کجاست آقای دکتر حسنخانی که این جور مقام ارشد کشور چون این اظهار نظری درباره این موضوع میکنه، چیزی که باید به لحاظ قانونی اتفاق بیفته اما نیفتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شریفتون عرض کنم که من میخوام برگردم به سال 96 و حتی 95.
بله.
این موضوع ریشه در گذشته داره. ببینید ما کشوری که تحریم میشه،
بله،
چاره جز نرخ گذاری توسط دولت در اون کشور نیست. برای اداره یک کشور،
بله،
که تحت تحریم و شوک عرضه ارز میشه، هیچ چاره جز قیمت گذاری توسط دولت وجود نداره. یعنی اگر شما تصور بفرمایید که یه عده حالا معتقدن ما نباید اون نرخ رو میذاشتیم، آقای جهانگیری نباید اعلام میشد که 4200، خب اگه این کار نمیشد ما چیکار باید میکردیم؟ ما باید نرخ ارز رو میسپردیم به سازوکار عرضه و تقاضا؟ این سوال پاسخش این نیست. مسئله از تو کشور ما متاسفانه، یعنی در واقع اون سیاست تثبیتی که حالا قرار بود اجرا بشه به هیچ عنوان به درستی اجرا نشد، این یه مسئله است. در شرایطی که ما هیچ راهی جز تخصیص ارز نداشتیم، جز تخصیص ارز و قطره چکاندن و توزیع با برنامه ارز نداشتیم، عملا بی‌ضابطه این ارز تخصیص داده شد، چه در سال 95 چه در سال 96. این یه نکته. به عنوان مثال از بی‌ضابطه ارز کردن خدمتون مصداقش اینه که آقای جهانگیری میاد پشت میکروفون رسمی، در واقع پشت تریبون رسمی اعلام میکنه ما به همه افراد به هر میزان بابت هر کالایی ارز 4200 میدیم.
خب آقای دکتر حسن خانی عذرخواهی، ببخشید آقای دکتر، من مهمان تلفنی رو خط بودم، من باشون سلام علیکی بکنم که بی ادبی نباشه، شما اداره صحبت بکنید. جناب آقای مهندس مجیدرضا حریری، رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، اتاق بازرگانی، سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب راستی، همینطور اگر مهمانی دارید.
بله آقای دکتر حسن خانی تلفنی همراهمون هستن.
مهمانان دیگر برنامه‌تون
خیلی متشکرم
و به خصوص به شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. توضیحات آقای دکتر حسن خانی رو بشنویم، به جناب عالی برمیگردیم. آقای منصوری، آقای حسن خانی ببخشید، می‌فرمودید.
خواهش من بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای حدیدی. خدمتتون عرض کنم که بله، ما کشوری که تحریم میشه، سپردن نرخ ارز در اون کشور، مخصوصا کشوری که 50 میلیارد دلار، بیش از 50 میلیارد دلار درآمد ارزی اون بر اساس تحریم از بین میره، به نحو تقریبا کاملی از بین میره، این کشور سپردن ارز در این کشور به سازوکار عرضه و تقاضا در واقع کار اشتباهی، کار درستی نیست. از طرف من یه مثال عرض بکنم خدمتون، ما در بخشنامه های اولیه بانک مرکزی بعد از اعلام 4200 در واقع مقید شدن بازرگانان ما، تجار ما، که ارز صادراتی رو برگردونن، اما دستورالعمل این ابلاغیه چه زمانی ابلاغ میشه؟ دستورالعمل اجراییش مهر ماه 97، یعنی 6 ماه بعد. دولت در این شرایط به معنای واقعی کلمه شوکه شده، یعنی 6-7 ماه بعد از این ماجرایی که در واقع اعلام میشه نرخ ارز صادراتی باید برگرده، 6-7 ماه بعدش این دستورالعمل ابلاغ میشه و بازرگان و تجار ما به نوعی سردرگمی دچار میشن. حتی خود وزارت صمت هم همینطور، ما اگر بخشنامه های وزارت صمت رو در سال 97 نگاه بکنیم، یک هفته کالای مثلا تخم مرغ صادراتش آزاد میشه، دو هفته بعدش دوباره ممنوع میشه، روبه حوزه فرنگی آزاد میشه، دوباره ممنوع میشه. ما اگر دقت بفرمایید چندین و چند بخشنامه صادراتی و قانون داریم که اینها دائما در حال نقض هم دیگه هستش. این شوکه شدن متاسفانه ریشه در این داره که ما انتظار اینو نداشتیم، که در واقع پیش بینی نکرده بودیم. من یه نکته عرض بکنم برای اینکه استفاده بکنیم از صحبت‌های ارزشمند جناب آقای حریری. خدمتتون عرض کنم که ببینید، قانون پیمان سپاری و همینطور قانون تثبیت نرخ ارز،
بله،
دو تا قانونن که لازمه یک کشور، اداره یک کشور تحریم شده هستن. بله. ما تا هر بار که این قوانین و این سیاست ها اجرا شده تو کشور، بد اجرا شده، متاسفانه از تجربه های گذشته درس گرفته نشده. به همین دلیل عده به اشتباه معتقدن، حالا یا دانسته یا نادانسته، معتقدن که پیمان سپاری ارزی کار بیهوده ایه، یا مثلا تثبیت نرخ ارز کار نشدنیه. وقتی ما از تثبیت صحبت میکنیم، راجع به این صحبت نمیکنیم که باید به همه ارز داد. ما باید سال 96 کالاهامون رو در واقع جیره‌بندی میکردیم، واردات معنی نداره که ما به یک شرکت نماینده BMW طی 3 ماه اولیه سال 97 بیش از 300 میلیون یورو در واقع ارز با مبنای نرخ 4200 بدیم که BMW تو کشور وارد بکنه. مگه چند درصد مردم ما کشوری که تحریم شده و برای داروی خودش، برای کیتای انسولین خودش در واقع ارز نداره، باید BMW سوار بشه و BMW وارد بکنه تو کشور؟ میخوام عرض بکنم خدمتتون که ما تو کشورمون عملا سیاست پیمان سپاری ارزی اجرا نشده که بگیم موفق بوده یا نبوده.
بسیار.
و عده‌ای معتقدن این سیاست عامدانه، معتقدن این سیاست باید کنار گذاشته بشه، در حالی که مهمترین راه خروج سرمایه از کشور صادرات هستش. برای اینکه عرض بنده محقق بشه، در واقع استدلالم، شما بپرسید از اتاق بازرگانی، خواهش میکنم که بپرسید، یا از وزارت صنعت بپرسید، سالهای گذشته تا سال 97 چند عدد کارت بازرگانی با مجوز صادرات صادر شده و از سال 98 به بعد چند تا؟ یه بپرسید.
بسیار خوب. خواهش میکنم. آقای منظریری.
بله قربان.
بخشی از صحبت‌های آقای حسن خانی رو شنیدید، معتقدند که اعلام عدد ارز 4200 عدد اعلام غلطی نبود، اما پشتش بایستی می اومدن مشخص میکردن که این ارز رو ما به چی میدیم، نه به همه چیز. و بحث سیاست پیمان سپاری ارزی که خب خیلی از تجار و فعالان اقتصادی به اون نقد دارن و معتقدن که چرا ما بایستی مثلا به ارز نیمایی اون رو برگردونیم وقتی ما بایستی به ارز آزاد بایستی مواد اولیه‌مون رو تهیه کنیم و تولیدمون رو انجام بدیم. مشخصا نظر جنابعالی این هست که اقتصاد ما شفاف نیست، این رو بارها به عنوان آغاز بحثتون مطرح کردید. اما آیا وقتی ما تو شرایط جنگ اقتصادی هستیم و دولتمون متورم و بزرگه و حرکتش کنده، آیا این سیاست پیمان سپاری ارزی و تثبیت ارز کار درستی است یا خیر؟
بله، عرض به حضور شما که همونطور که خودتون گفتید، من مجبورم باز با همین مقدمه شروع کنم. اینا همه گیر و گرفتاری های اقتصادیه که شفاف نیست. اگر اقتصاد شفاف بود، موضوع پیمان سپاری ارزی اصلا توش معنی نداشت.
بله.
یعنی شما چیزی به نام خروج سرمایه به این معنی که الان ما داریم میبینیم توی اقتصادهایی رخ میدهد که شفافیت لازم درش نیست.
بله.
مبنا و منشأ تولید درآمد معلوم نیست برای اشخاص از کجاست. اگر این اتفاق شفافیت و نور انداختن به همه زوایای اقتصادی بکرد، که قطعا اون وقت می شود شامل بحث های دیگری هم که باید شفاف باشد غیر از اقتصاد، لازمه یک محیط شفافه، اون وقت اصلا دیگه این بحث هم بیمورد می شه، ما صحبت نمی کنیم. مگر که شما می توانید که هر چقدر که میتونید مثلا ارز بگیرید با ارز ارزان قیمت، تو کجای دنیا این با اگه ارز یه قیمت نداشته باشه مبناش ارز بود. من ضمن احترام به مهمان ارجمندتون راجع به اینکه اعلام ارز 4200 یا اعلام یک نرخ پایین تر از اون واقعیت های بازار میتواند مشکل رو حل بکند، با ایشون میتونم موافق نباشم تو این بخش. برای اینکه شما وقت که سفره ای به نام رانت رو پهن میکنی، حالا اسمش ارز 4200 الان 8 سال پیش ارز 1226 تومانی بود.
درست.
یعنی خیلی فرق، ما اینا رو بارها تکرار نمیخوام برگردم به عقب تر. یه موقعی مثلا در بازار ارز مثلا 100 تومان بود، بانک مرکزی برای واردات 64 تومانی میداد، نمیدونم یه موقع 126 تومانی، همیشه یه رقمی رو میدادن که با واقعیت موجود متفاوت، انگیزه پیدا میشد برای اینکه کارهای اقتصادی کاذب پیدا بکنه. دسترسی به ارز 4200 تومانی یا ارز نمیدونم 1226 تومانی قبلی، این یک امتیاز ویژه است.
خب.
هر کی که پیدا بکنه. ضمن اینی که موافق هستم که در زمانی که اون اتفاقات داشت در اسفند 96 و فروردین 97 میافتاد، بالاخره باید دولت یه کاری میکرد.
بله.
چون که روندی بود که از دستاش میرفت همین چیز. ولی میخوام ببینم این کاری که کرد به مفهوم این بود که تونست جلوی اون از دست رفتن همه چیز رو بگیره. بعد از دو سال نشون میده که نه، یعنی هیچ کاری هم نمی کردیم دلار همین 24-5 تا هم بود.
بله.
و همه این کار رو هم کردیم دلار بود. اینا واقعیته، چه من خوشم بیاد چه خوشم نیاد.
بله.
پس اگر که ما درآمدهای ریالی مردم رو بتونیم همیشه شفاف، یعنی مقام ناظر پولی و مالی مملکت نگاه به این درآمدهای ریالی بکنه، منشأ تولید اون پول معلوم باشه از کجاست.
درسته.
و به چه مصارفی قراره برسه، یعنی اینا همه، من الان نمیخوام از این اصطلاح معروف همه دنیا فلان کار بکنه، اینقدر ما تو مکالماتمون به کار بریم که ولی شما هیچ جای دنیا نمیتونی هر چقدر خواست پول برداری از اینجا ببری اون بر از اون بر بیاری این بر نقد ببری نمیدونم یا پول بریزی به این حساب به اون حساب بدون حساب کتاب یا حساب شخصی داشته باشی که ارقام بسیار بالا توش بچرخه. همین چیزی که ممکن ما رایجه و وقتی که مثلا الان بعد از چند سال میگن آقا گردش مالی حساب اشخاص رو چک میکنیم هنوز سرصدای خیلی در میاد. تا دو سال یه سال دو سال پیشم رئیس جمهور ما با افتخار میگفت من سرمو تو حساب مردم پرو نمیکنم، دولت سرش تو حساب مردم پرو نمیکنه. باید دولت ها وظیفه شونه سرشون رو تو حسابای مردم بکنن. اونی که حسابش پاکه از محاسبه باکی نداره.
درست.
اینا همه همون مقدمه ای که عرض کردم، یعنی عدم شفافیت.
خب حالا آیه
وقتی این اتفاقات میفته
بله.
وقتی که ارز چند نرخ پیدا میکنه اون وقت شما باید یه سری آژان و مأمور بذاری سر کسایی که ارز گرفتن کالا بیارن که آیا یه ارزی که گرفتن همون مقدار کالا آوردن
دست.
و همون مقدار فروختن تو بازار، نحوه توزیع چجوریه، دست مصرف کننده، آخرش هم تعداد آژانای شما اگه به تعداد افراد مملکت بشه تعداد پلیسایی که می‌ذاری سر راه این، باز هم چرخه فساد رو فقط گسترده‌تر کردی
دست.
یعنی شما می‌بینید ما چون خیلی تاریخی به قضیه نگاه نکنیم تو همه 7 8 ساله‌ای که داریم همه تو ذهنشونه یه دفعه دلار از مثلا 1000 تومان شد 4000 تومان و کلی یعنی 24 میلیارد دلار دلار 1226 تومانی تزریق شد به برای واردات
ده.
اما از گوشت و نون و گندم و دارو و هر چی که مردم رفتن در مغازه محصول بخرن بر مبنای دلار 4000 تومانی خریدن بردن خونش. یه دفعه دیگه دلار از 3000 خورده ای شد حالا تا 15 16 20 هر چی داره میره بالا
بله.
و باز همون مقدار حدوداً تو این چند وقته 20 بالای 20 میلیارد دلار 20 چند میلیارد دلار دلار 4200 تومانی توزیع شد که حالا آقای دکتر فرمودند که باهاش ماشین بی ام دبلیو اومد نه خیلی چیزای دیگه هم اومد
بله.
اصلا چرا ماشین بی ام دبلیو ما فکر کنیم نه اصلا باهاش روغن اومد باهاش نمیدونم دارو اومد اما یا مصرف کننده تو سفرش
ندید
تونست اونو حس بکنه باش خوراک دام اومد با دلار 4200 تومانی ولی گوشت 150 تومانی مردم خریدن کیلو گذاشتن سر سفرشون اگه اونی که تونست بخره
بله.
باش دان مرغ اومد مرغ نمیدونم 30 تومانی یا 20 تومانی خریدن میخوام بگم که اثر نمی کنه
بله.
یعنی ما چه هر چقدر روحیه عدالت طلبی داشته باشیم با تعیین نرخ‌های غیر واقعی نمیتونیم عدالت برقرار بکنیم. عدالت رو باید با آزاد گذاشتن قیمت‌ها در بازار و اون 24 میلیارد دلاری که ما با تفاوت 4200 تومان تا متوسط نمیدونم 20000 تومان که حساب بکنید 15 16 هزار تومان ضرب داره 24 میلیارد دلار بکنید ببینید چقدر ریال میشده و میشده چگونه با این ریال از مردمی که باید حمایت کرد از هفت دهک جامعه حمایت کرد.
بسیار خوب آقای دکتر حسن خانی.
بله
آقای حریری معتقد به شفافیتن اما شفافیتی نمیبینیم، نه الان که هیچ وقت ندیدیم. حدس میدارم که مسئولین دولت هم نه این دولت همه دولت ها
بله.
میدونن که شفافیت نیست اما یا نمیتونن شفاف کنن یا نمیخوان شفاف کنن، یک کدوم این دوتاست دیگه، یا نمیتونن بله. یا نمیخوان شفاف کنن. طرفداران اقتصاد آزاد
آقای حریری تجار هم خوشنام هم با انصاف کشورن. انصافا جمله‌ای که می‌فرمان ایشون که رئیس جمهور این وقتی یه تاجر داره این صحبت رو میکنه خیلی ارزشمنده این حرف که عمدتا نشون میده که وقتی یک فعالیت سالم اقتصادی تو کشور انجام بشه با که از حساب کشیدن وجود نداره. خب حالا این واقعا جای خودش قابل تقدیره. اختلافی که ما اینجا احتمالاً داشته باشیم در خصوص سیاست گذاریه. ببینید من معتقدم از شفافیت نباید شروع کرد. البته شفافیت اصله، همه موارد با شفافیت قابل حله، منتها عرض بنده اینه اصلا یکی از عوامل عدم شفافیت خود تحریمه.
بله.
وقتی شما تحریم بهتون تحمیل میشه خواه ناخواه یه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی شما مرتبط با حوزه تجارت غیر شفاف میشه.
خب
تو شرایطی که به شما اجازه داده نمیشه کالاهای ضروری و اساسی خودتون رو
من اجازه میخوام که
وارد کنید،
کمال بی ادبی وارد صحبت بشه.
من خواهش می‌کنم
برای که ترتیب بشه و وقت شما برای
تفهمیدن
مطلب واضحی
داره.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
من که به جد معتقد هستم که در زمان تحریم، که حالا البته رو منشأ این که چرا تحریم بشیم یا نشیم باید سیاسیون بحث بکنم، بحث من و شما یا اقتصادی نیست، اما لازمه یعنی وقتی شما تحریم میشید در کنارش یک عدم شفافیت به نام دور زدن تحریم، همونی که میگید در صحنه بین المللی دارید. حرف من اینه که هر چقدر که این حلقه تحریم تنگتر میشود و شما مجبور میشوید که در دنیا غیر شفافتر عمل بکنید، باید دوز شفافیت رو در داخل ببرید بالا.
درسته، متقمه
دلیل نداره چون من تحریمم باید تحریم رو دور بزنم دلار 4200 تومانی بگیرم.
نه
بذار دلار 15000 تومانی بگیرم، هر کی بلده و بهتر بلده بره تحریم رو دور بزنه با دلار 15 تومانی جنس رو بیاره داخل. دولت اگر میخواد ما با تفاوت 15 تومن 20 تومن تا 4200 سوانو دست کنه جیب مبارک نقدی بده به
ما. هیچ بحثی با این نداریم ما، هر هیچ بحثی با این نداریم.
من روی این که شفافیت نباید بهانه‌ای بشه بعد
نه درسته، من با این
کاسبی تحریم رو رواج بدید.
فرمای شما کاملا درست. خب منتها من با این نکته یه مقداری مشکل دارم، این که وقتی میفرمایید سازوکار بازار یا نرخ منطقی بازار، نرخ منطقی بازار چنده؟
ببینید من اصلا نرخ نمیدونم که هر کسی بگه من
حالا من یه مثال بزنم. ببینید شما در سال کشور ایران 80 و چند میلیون نفر جمعیت در سال حدود 14 میلیون تن گندم تولید میکنه، درست؟ در سال اگه سال خوش آب و هوایی باشه و مشکلی نداشته باشه 14 میلیون تن گندم تولید میکنه، حدود 12-13 میلیون تن مصرف داره، یه مقداری هم مازاد تولید.
حالا من امسال میبینم که بهترین سال زراعی امروز داشتم آمارش نگاه کردم 8 میلیون 800 هزار تن خرید تضمینی شده.
احسن در شما. فرض کنید ما حدود 12 میلیون تن در سال مصرف گندم داریم، در بهترین شرایط 8 میلیون تن بیشتر تولید نداریم، 4 میلیون تن باید وارد کنیم، درست شد؟ فرض کنید سال خوش سالی از اصلا باشه، مثل امسال سال خوبی هم نباشه، 8
میلیون 6 میلیون تن هم وارد
6 میلیون تن نیاز به واردات داشته باشیم.
بله.
کشوران به شما کشورهای شما تحریم هستید، کشوران به شما گندم نمیفروشن، شما باید نرخ گندم رو تو بازار در اساس واقعیت های بازار تنظیم کنید.
نه ببینید من اجازه بدید من
اصلا درست میشه مشکل حل میشه با پیشنهاد شما، فقط 3 میلیون نفر آدم نمیرن.
نه میخوام با شما عرض میکنم که اصلا ما در داخل چیزی به نام بازار نداریم که بگیم آقا به بازار مراجعه.
خب باشه بریم بازار ایجاد کنیم،
چون اینجا یک بازاره.
ما قرار نیست حرف همان گویانه بزنیم، ما مثلا بگیم خوب است بد است.
نه اگر خوب باشه خوب است. من میخوام بگم راه حل چیه.
راه حل
اینه که شما وقت ببینید شما انگیزه های تخلف رو باید تو بازار به حداقل برسونید. خب ما اصلا در کشوری داریم زندگی میکنیم که همین الان هم که نفت نمیفروشیم،
بله،
که درآمد نفتی دولتمون نداره، 80% ارزهای استحصالی مملکت که حاصل از صادرات غیر نفتیه توسط شرکت‌های حاکمیتی داره انجام میشه، شرکت‌هایی که وابسته به حکومت هم
80% واردات
نخیر صادرات غیر نفتی
صادرات
میانات گازی و پتروشیمی
واردات هم همونه تازه واردات هم بخواید همونه هم هم بگم اصولا تجارت خارجی ما 80% منهای نفت هم توسط شرکت‌های حکومتی انجام میشه، من نمیگم شرکت‌های دولتی.
بله.
شرکت‌های حکومتی بنیاد یا نمیدونم
فرضی که همه هر جایی که طرف با مال پدرش یا مال خودش کاسبی نمی‌کنه، با مال مردم داره کاسبی می‌کنه.
درست.
و این یعنی اینجا دیگه شما اصلا بحث بازار نداری، برای اینکه یه عرضه کننده عمده داری که بازار می‌تونه هر موقع بشکونه. شکست بازار وجود داره.
درست.
من عرضم اینه که عرض رو ارزان‌تر از اون چیزی که در بازار می‌خرن ندید دست کسی.
خب شما که می‌فرمایید بازاری نداریم.
نه یه بازار ببینید، شما اگر خروج سرمایه جلوش رو می‌خواید بگیرید راهش این نیستش که بگید آقا من تو آقای صادر کننده تو ارزتو بیار اینجا. حتما من راجع به بحث صادر کننده بحث مفصل‌تر از این حرفا دارم.
همین بحث واقعیت‌های بازار رو بحث کنیم.
چون شما وقتی شما وقتی به تولیدت میای سوبسید می‌دی، صادرات سوبسید میکنی به جای صادرات کالا یا تکنولوژی، ما عمده صادراتی که داریم انجام میدیم صادرات سوبسیده. و این صادرکننده ها نمیتونن، اصلا حق ندارن بیان بگن که آقا من ارزمو هر چقدر تو گفتی نمیگم، برای اینکه این کسی میتونه بگه من هر چقدر دلم خواست ارزمو میفروشم که دست کنه جیبش به قیمت های بین‌المللی پول انرژی بده، پول
انرژی، کارگر، امنیت، نیروی کار،
پول هر چیزی رو به